خودش رو داره. حالا سودای عشق رو ما داریم خدمت شما، جشنواره تئاتر سودای عشق، جشنواره تئاتر مقاومت رو داریم که بنده خودم یک سال دبیر اون جشنواره بودم. به صورت موضوعات تخصصی در اون جشنواره ها بهش پرداخته میشه. ما الان توی بخش دفاع مقدس که میفرمایی، ما کارهایی که در جشنواره فجر امسال بوده برگزیدگان همین جشنواره ها بودن. یعنی ما برگزیدگان جشنواره تئاتر سودای عشق رو داشتیم، جشنواره تئاتر ایثار رو داشتیم و یک سری هم به صورت مستقیم شرکت کردن که حالا نسبت به سالهای گذشته میزان کارهایی که به حوزه دفاع مقدس، حالا قضیه جنگ 12 روزه، مقاومت پرداختن چشمگیر بوده.
صحیح. بله. عرض کنم که یک اشاره خواهش میکنم در پایان این گفتگو داشته باشید به منتخبین و آثار بسیار خوبی که ارائه شد، بازیگرانی که احیانا جوایزی دریافت کردن، اگر معرفی بفرمایید در این زمینه هم سپاس فراوان از شما.
من عذرخواهی میکنم ازتون، من خدمت دوستانم عرض کردم که تماس گرفته بودم، من چون تهران نیستم در حال
حاضر، لیستی دستتون نیست،
چون جوایز خیلی بالا بود، امسان با نزدیک 91 مورد جایزه در بخش‌های مختلف
داشتیم. بیشتر از سال گذشته بود آقای فخر موسوی یا کمتر؟ بیشتر بود.
10% بیشتر از سال گذشته.
خیلی خوبه. شرکت کننده ها یا جوایز؟
ما گفتیم که آقا ما بودجه‌مون کمه، پولمون کمه، یه خورده کمکمون کنید. دوستانم هی گفتن نباید تشویق بشن، ما جایزه بودیم باشیم. ما هم قبول کردیم، یعنی من که نده، کلا دبیرخانه معاونت هنری اداره کل هنری نمایشی قبول کردن که انشالله این اتفاق بیفته.
خب پس ما یک شاهد یک در واقع حرکت به سمت روبه جلو بودیم دیگه، درسته؟
بله،
یعنی ارزیابیتون اینه که به نسبت پارسال حضور هم پررنگتر بوده؟
دقیقا اینطوره. ببینید من یه مثال بزنم توی بخش نمایشنامه نویسی.
بله.
که استاد محمد چرمشیر، جناب آقای نعیمی، جناب آقای خدمت شما کنم خانیان داوران ما بودن. مدیر این بخش هم آقای نادر برهانی مرند بود، همکار خودتون هم.
بله بله.
ما توی این بخش امسال 707 نمایش به دبیرخونه ارسال شده.
بسیار خوب.
که واقعا عددش خورده بالاه، یعنی غیر واقعی
بیشتر از یه خورده واقعا عددش بالاست.
نه واقعی. بله. پس دارم عرض میکنم خدمتون نسبت بگیرید، چون همه خروجی‌هاش هم توی سامانه شفاف سازی ما هست. 707 نمایش خیلی زیاد بود برای ما امسال. بخش‌های دیگه هم همچون همینطور بود، یعنی استقبال خیلی خوب بود. ولی خب میگم ما در ابتدا شاید حالا رسانه ها خودتونم دنبال میکردید، در لحاظ بودجه‌ای نسبت به سال گذشته خورده بحث بودجه‌ایمون کمتر بود میزانش، ولی مدیریت بودجه سعی کردیم کنیم و خب در روزهای پایانی هم با توجه به دستور و مساعدت وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی و شخص معاون محترم امور هنری، ما به همه گروه ها 20% افزایش دادیم، یعنی دستور دادن و انجمن هنرهای نمایشی هم این مهم رو انجام داد و به تمام گروه های شرکت کننده نسبت به اون مبلغی که بهشون داده بودیم و شاید اندازه پارسال یه خورده بیشتر بود، باز 20% مبلغ داشت.
چقدر عالی. و تئاتر کودک و نوجوان هم بود دیگه؟
ما یه نوجوان داشتیم که برگزیده بخش کودک و نوجوان استان همدانمون، نمایش هیولا کش که بله. نمایش خیلی خوبی هم بود، از مشهد شرکت کرده بود که در سالن اصلی تئاتر شهرمون اجرا شد و هر دو سانس هم خدا رو شکر فول اجرا رفت. یعنی
بسیار عالی، بسیار خبر خوبی بود. و اینکه آخرین سال حفظ و ارتقاء هویت فرهنگی و ملی هم در میان جمع آثاری که برای شما در واقع ارائه شده بود وجود داشت؟
بله بله، ما نزدیک به 3 اثر در بخش خیابانی داشتیم توی این مقوله، 4 اثر صحنه و هلوش 6 اثر هم در بخش ایران.
خیلی متشکرم، خستتون کردیم آقای سید وحید فخر موسوی.
که من اطلاعات همراهم نبود که
اشکال نداره، به هر حال همین که
من باید میونه که علامتون تشکر ویژه داشته باشم از بچه های خوب رادیو نمایش که طی این 10 روزی که ما در کاخ جشنواره، یعنی سالن اصلی تاجشهر، مجموعه تاجشهر بودیم، هر روز ارتباطات مستقیم و اطلاع رسانی خوبی داشتن که خدا قوت و دست فریزاد میگم به همه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، بزرگواری فرمودین در این مصاحبه و گفتگو شرکت کردین. حالا داشت یه ذره خستگیتون در میرفت که ما دوباره اومدیم و مصدر شدیم و وقت شما رو گرفتیم. درود بر شما،
خدا
حفظتون کنه. خیلی متشکرم از شما. جناب سید وحید فخر موسوی، دبیر 44مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر. سپاس فراوان، خدا نگهدار.
دست به دست کرد، سفارش کرد گل باید بخنده، تموم قصه هاشو تو قفس کرد. نسیم مهربون چشماشو وا کرد، درخت از شونه پاییزو تکون داد، زمین آماده می شد سبز باشه، بهار مهربون باغو نشون داد. جاش یه باغ بونه تازه داری، خدا میدونه دنیا هم بدونه که ما با یک گلم غرق بهاری. بگیم با این زمستونی که خواهد
سلام، عصر خیر. برای کسی که تا حالا تئاتر نرفته من میگم که اگر دنبال یک سرگرمی میگردی که هم بخندی هم دوتا مطلب خوب یاد بگیری هم چند تا بازیگر رو بشناسی و شاید در آینده خودت هم به اون هنر علاقه مند بشی، بهتره که سالن تئاتر رو انتخاب کنی، یکم پول خرج کنی، تئاتر ببینی، شاید خودت در آینده بازیگر تئاتر شدی. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. عصرتون شیرین.
ملیه جان، عصر خودت شیرین. فقط عصر ما نباید شیرین باشه که، انشالله عصر همه مردم ایران شیرین باشه. عرض کنم خدمت شما که دوستان زیادی پیامک دادن و گفتن که اگه قرار باشه در واقع دوستی رو که هیچ وقت به تئاتر نرفته ما قانعش بکنیم که تئاتر ببینه، چه جمله‌ای بهش میگیم ایشون بپذیره و بیاد برای تماشای تئاتر از طریق 3390-4142 که خانم ملیحه چراغی و دیگر دوستان تماس گرفتن، میتونیم با ما در ارتباط باشین. 301075 هم سوانه پیامکی که در اختیار شماست. بفرمایید جناب.
خواهش میکنم. بله، آقای مسلم قاسمی از اردبیل نوشتن سلام، عصرتون بخیر. بهش میگم اگه به غذای روح و روان نیاز داری اگه میخوای همیشه دل شاد و روح آراسته داشته باشی، بیا برو و تئاتر ببین.
آقای مسلم قاسمی عجب حرفای خوبی زدن.
خوبی زدن. آره.
از اردبیل خیلی خوب گفتن. خانم افراسیابی گفتن که به نظر من تئاتر یک تجربه متفاوت از سینما هست. بله دقیقاً، ما هم همینو گفتیم. گفتن که مثلا به دوستتون میگین که تئاتر بابا جون خیلی قشنگه، خیلی خوبه، یه تجربه کاملا متفاوته و حس و انرژی بازیگران رو از نزدیک میتونی احساس بکنی و این یه تجربه کاملا جدید و هیجان انگیزه. خوبه اینجوری میشه ترتیب کرد.
خانم یا آقای عسکری از تهران نوشتن با سلام و عرض و ادب، با تماشای تئاتر میتونی همراه با بازیگران صحنه خودتو در اون قصه تصور کنی و وارد اون قصه بشی. این خیلی خیلی لذت بخش.
این حرفو آقای تولایی هم زدن، گفتن که تئاتر برخلاف فیلم به شما این فرصت رو میده که در لحظه با داستان و شخصیت ها ارتباط برقرار کنی. همینه دیگه، حالا با ادبیات متفاوت.
بله. آقای غلامرضا رمضانی از مارلیک هم به هر حال متن طولانی تقریبا برای ما فرستادن. حالا من سعی می‌کنم خلاصش کنم. عشق به فیلم و تئاتر دارم، همچنین مطالعه و نویسندگی. تئاتر هنر به تصویر کشیدن و بیان چگونه زیستن در جهان هستی است و میتونه اندیشه واسه بالا بردن اندیشه انسانی برای بهتر زندگی کردن بشه.
شهرزاد آدمی گفته که من اگه جای شما باشم به دوستم میگم که بابا جان من یه بلیت تخفیف دار برای تئاتر پیدا کردم، خیلی هم ارزونه، میتونیم با همدیگه راحت بریم. حالا چی میگی بیا بریم؟ اینجا اقتصادیش کرده. خوبه. خب
با سلام، من اگه دیدم کسی از تئاتر خوشش نمیاد گولش میزنم.
نه بابا،
میگم مهمون من رستوران نهار یا شام، بعدم میبرمش توی سالن تئاتر. خب. و مطمئنم که خوشش خواهد اومد. فرشاد بهمنی کارگر خدمات شهری از شیراز.
آخه از شنوندگان پرپاقرص ما هستن آقای فرشاد بهمنی.
بله.
انشالله سلامت باشین. نه به نظرم که واقعیت رو بهش بگیم، بگیم بریم یه تئاتر ببینیم حال دلمون بهتر بشه. خوبه. خب
عرض کنم خدمتتون، ایشون خودشون معرفی نکردن. 0937 0540 شماره آخر. سلام، من به تمام کسانی که توفیق رفتن به تئاتر نداشتن میگم به واقع اگه میدونستین اون زمانی رو که وارد سالن تئاتر میشی تا لحظه‌ای که بیرون میایید راز سلامتی و اکسیر جوانی در اون هست و تا تجربه نکنید درکش نمیکنید، هیچ وقت از رفتن تئاتر امتناع نمیکرد.
تئاتر خیلی خوبه، حال آدم خیلی بهتر میشه. من چند سال پیش بوده تئاتر کمدی رفتم دیدم تئاتر شهر، یعنی واقعا دل درد گرفته بودیم انقدر میخوام. بعدون میگم فضا یه جوریه که شما ارتباط مستقیم داری و داری میبینی و گاهی بازیگر تئاتر حالا چه جزوی از نمایش باشه چه نباشه، بداهه اتفاق بیفته، ممکنه شمای مخاطب رو هم در واقع درگیر داستان به نحوی بکنن که اصلا صدات بزنن، میگن خانم آره با تو هم، مثلا شما که مثلا روسری خالخال مشکی داری.
بله.
مثلا حواستو بده به من. مثلا از این تکنیک ها هم بازیگران تئاتر استفاده میکنن، ارتباط تنگاتنگ و مستقیم هست دیگه و این سبب میشه که حس بکنی تو فضایی هستی که غرق شدی در هنر اون هنرمندان و در اون موضوع و در اون داستان. یکی از دوستان ما گفته که فریبا صادقی گفته که به نظر من ما میتونیم حس کنجکاوی دیگران رو تحریک بکنیم. بگیم دوست. مثلا یک تئاتر میخوایم ببریمت که یه موضوعیه که تو درگیرشی تو زندگی، بعد اینجوری ترغیب بکنیم دوستمون رو برداریم ببریم مثلا تئاتر رو ببینه. اگر ببیشه آره پیشنهاد خیلی خوبیه،
چون به هر حال توی هر تئاتری آدم گوشه از زندگی خودش رو هم
میتونه ببینه،
در واقع تجربه کنه.
بعد یه دوست دیگه هم قبل از که شما گفتن که اصلا بابا جون تئاتر رو بیا بریم به خاطر خوشگذرونی.
دقیقاً. حالا
یعنی فلسفی هم بهش خیلی نگاه
نکنید. آره. آقای اکبر خسروی نوشتن سلام، من 64 سالمه، باور کنید خیلی دوست دارم برم تئاتر ببینم. هر وقت رفتم که تئاتر ببینم خجالت کشیدم برم جلو، چون تعدادی هم که بودن جوان بودن و من گم نشده.
نه چرا آخه بابا دلو به دریا بزن آقای خسروی، برو. بعدم شما اصلا جوونی بابا، من نمیدونم
64 سال سنی نیست،
64 سال اصلا واقعا سنیت که مثلا مقابلشون یا در کنارشون جوونهای هستن. خب جوونا شاید بیشتر کشش داشته باشن برای تئاتر، اما خب بالاخره کم و بیشم سن و سالی هم گذشته باشه، حالا از آدم دیگه مرز نداره که اون ارتباط فرهنگی برقرار کردن هیچ واقعا مرزی نداره و هر کسی تا هر لحظه که هست نیاز داره که اون ارتباط فرهنگی رو تو جامعه و کشور خودش داشته باشه.
و 16 دقیقه است، دقایق پایانی برنامه رو در خدمت شما عزیزان بزرگواران سپری میکنیم. اما یک مهمان دیگه هم داریم خانم نیرومند.
بله.
جناب آقای امیر نصیر بیگی، مدیر عامل سابق انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و فعال فرهنگی. جناب نصیر بیگی سلام، عصر شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما موجود محترم و میهمان برنامه‌تون و همه شنوندگانی که این برنامه رو میشنوند. من هم به نوبه خودم ایام و عیاد شعبانی به ویژه امروز رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
درود بر شما، متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب آقای نصیر بیگی عزیز، یک بررسی بفرمایید تئاتر انقلاب رو، حالا به اختصار در واقع تاریخچه تئاتر بعد از انقلاب اسلامی برام یک بررسی بفرمایید و ارزیابی خودتون رو هم توضیح بدید برام.
بله، عرض کنم خدمتتون که تئاتر قبل از انقلاب، اگر یه مرور اجمالی بر روند تاریخی و سیر تکاملی تئاتر در ایام قبل از انقلاب داشته باشیم، شما میدونید که تئاتر بیشتر یک وسیله سرگرمی و اوقات فراغت بود و صرفا برای اقلیتی خاص و عده خاص که این هنر رو تشریفاتی کرده بودن و مدرنش کرده بودن و برای فقط عده خاص تعلق می گرفت. اما بعد از انقلاب تئاتر یک وجه خیلی بسیار ویژه تری گرفت و اون این بود که مردمی شد و تمام موضوعاتش رو، تمام هویتش رو از مردم گرفت، از جریان زندگی مردم گرفت، موضوعاتی که مردم با اونها سر و کار داشتن گرفت و آروم آروم این تئاتر رشد کرد و دیگه از یک کار تشریفاتی مثلا تجملی خاص به یک رسانه تأثیرگذار، به یک هنر بسیار تأثیرگذار، به یک اثر فاخر تبدیل شد که امروز ما میبینیم دیگه تمام هنرمندانی که در حوزه تئاتر کار میکنن سعی میکنن هر کدوم با یک زبانی که برای اثر خودشون انتخاب میکنن، در نقد اثر، در تبیین اثر، در موضوعاتی که موضوع مردمه، مسئله مردمه و نظام مسائل مردمه، اینها رو کار میکنن و تئاتر با زندگی مردم تقریبا دیگه میتونم بگم کاملا عجین شده و بخشی از زندگی مردم شده و همه دارن از تئاتر استفاده میکنن. الان دیگه تئاتر یک هنر تجملاتی خاص برای یه سری از آدمایی که نزدیک به حاکمیتن یا نزدیک به اشراف، به عده اشراف و
طبقه خاص اجتماعی،
بله، طبقه برخوردار جامعه هست، اینا نیستن. تئاتر الان هویت خودش رو واقعا از موضوعاتی که اتفاقا در بین مردم واقعا داغ دیده، مردمی که انقلاب کردن، مردمی که سختی کشیدن، مردمی که دفاع مقدس رو مدیریت کردن و تمام سختی های این دوران رو به یک شکلی همه رو تحمل کردن، ایستادن، مقاومت کردن و تا امروز هستن. تئاتر هویت خودش رو با موضوعات این مردم و با مسئله این مردم بعد از انقلاب پیدا کرده.
درسته.
البته این از لحاظ شکلی خیلی اختصار من میتونستم تو این چند دقیقه عرض بکنم. در حوزه نظام محتوا واقعا تئاتر یک تحول خیلی جدی گرفت. اصلا نگاهی که مسئولین بعد از انقلاب نسبت به تئاتر داشتن برای تئاتر یک پشتوانه بسیار محکمی شد. در رأس اونها مقام معظم رهبری دیدارهای اختصاصی که با اهالی تئاتر داشتن، نگاه‌های بسیار ظریف و هنرمندانه‌ای که برای هنرمندان، کارگردانان تئاتری در نشست‌های مختلف اینها رو تبیین کردن و فرمودن و حمایت ویژه‌ای که از این هنر فاخر کردن. این واقعا یک پشتوانه جدی شد که تئاتر بسیار خوب رشد کنه و بیاد در بطن جامعه و در بطن مردم قرار بگیره و هویت خودش رو عرض کردن با تمام ابعاد زندگی مردم شکل بده، که این به نظرم بزرگترین سرمایه تئاتر.
بسیار عالی. راجب تنوع سبک و موضوع هم به نظرتون چه تغییراتی اتفاق افتاده؟
بله، در حوزه سبک و موضوع میتونم عرض کنم که ما در دوره بعد از انقلاب تعدد سبک‌ها، تنوع سبک‌ها رو داریم در حوزه‌های مختلف، تئاتر آینی، تئاتر کودک، تئاترهای خیابانی، محیطی، فضای باز، تئاترهای خاصی که تئاترهای تعلیمی و پروپاگاندایی، تئاترهای ویژه مساجد، تئاترهای ویژه مدارس، یعنی همه این بخش‌ها تقریبا زاییده این تحولی بود و این پیشرفتی بود که تئاتر بعد از انقلاب پی کرد. سالن‌های تئاتری که ایجاد شدن، گروه‌های تئاتری که بیشتر شدن. شما می‌دونید آماری رو که قبل از انقلاب برای اهالی تئاتر شما اگر بررسی بفرمایید خیلی آمار محدودی بود، اما الان در تمام نقاط ایران، در همه شهرهای ایران همه دوستداران تئاتر دارن تئاتر کار میکنن، انسجام یافته در قالب گروه‌های مختلف هویتی برای خودشون شکل دادن و این هویت باعث شده که اینا هی تولید اثر میکنن، اجرا میکنن در رویدادهای مختلف، تنوع کارهایی که اینها ارائه میکنن و مخصوصا جشنواره‌هایی که بعد از انقلاب اختصاصا برای تئاتر ایجاد شد. این جشنواره‌ها هر کدوم با یک هدف گذاری خاصی، مثلا در جشنواره نمی‌دونم تئاتر فجر، جشنواره معلولین، جشنواره ویژه مثلا مقاومت، جشنواره بسیج، جشنواره‌های دیگر، این جشنواره‌ها هر کدوم تلاش، این جشنواره تئاتر دانش آموزی که خیلی تاثیرگذار بود، این جشنواره ها محملی شدن برای اینکه همین گروه هایی که سازمان یافته بودن، این گروه ها بیان کارهای خودشون رو اونجا ارائه بکنن، هم تبادل بشه، هم تعامل فکری و هویتی صورت بگیره و همین که واقعا یک آموزش غیر تقریبا مستقیم در قالب اینکه این کارها ارائه میشه و هر کدوم کارهای خودشون رو ارائه میکنن، نقد و بررسی که صورت میگیره اینها رو میبینن. این تحول واقعا خیلی چشمگیر بود. من فکر میکنم حالا شاید یه نقدی به جشنواره های امروز یه خورده داشته باشیم که آروم آروم من احساس میکنم از اون کارکرده خورده دارن دورتر میشن، ولی حداقل میتونیم به قطع یقین عرض بکنیم جشنواره های دهه 70 و دهه 80 جدی واقعا با این کار کرد که اهالی تئاتر رو به هم دیگه نزدیک بکنن، این تألیف قلوبی اتفاق بیفته، هنرمندان ارتباطات خودشون رو توسعه بدن و کارهای خوب خودشون رو ارائه بکنن، خیلی کارکرد مناسبی داشت. امیدوارم که حداقل جشنواره‌هایی که الان هم برگزار میکنیم، هر چند شاید مطلق نگم، ولی قدری این هدف گذاری رو جدیتر مد نظر داشته باشن، به جهت این که اصلا سرمایه تئاتر همینه، جشنواره ها باید یه خروجی خیلی مناسب و یک محصول خیلی خوبی رو بتونن معرفی بکنن. و اگه این اتفاق نیفته اصلا جشنواره شاید برگزاریش جای تأمل و بحث.
بله جناب آقای نصیر بیگی، عرض کنم محضر شما که ما میخوایم بدونیم که به نظرتون تئاتر کودک و نوجوان چه تغییری رو در واقع گرفته، جذب کرده و آیا این تغییر مثبت بوده؟ چگونه ارزیابی شما چیه؟
بله قطعا همین بوده، یعنی ما اگر امروز شاهد یک جریان پویای تئاتری هستیم در بدنه جامعه خودمون، حالا چه بدنه دانشگاهی و آکادمیک خودمون، چه بدنه تئاتری که به صورت تجربی دارن این کار رو پیگیری میکنن، همه اینها مرهون همین اتفاقاتی بوده که در دهه 60، 70 و 80 اتفاق افتاد. اتفاقا با عنوان همین تئاتر نوجوانان یا تئاتری که از مدارس کار خودش رو ویژه نوجوانان بوده شروع کرده و این تئاتر الان تقریبا به اون مرحله بلوغش رسیده. خروجی های این دوره ها دارن الان خودشون رو نشون میدن، هرچند که الان هم که الانه من احساس میکنم یکی از جشنواره‌های بسیار مهم، یکی از رویدادهای بسیار مهم همین جشنواره تئاتر دانش آموزه یا جشنواره‌ای که برای نوجوانان داره اجرا میشه. ما یه تجربه‌ای رو که در تئاتر نوجوانان داشتیم، ما حداقل چند تا کاری رو که بررسی می‌کردیم احساس می‌کردیم شاید کارا خیلی آنچنان که ما داریم فکر می‌کنیم خیلی سطح بالا نباشه، ولی اتفاقا در اون رویدادی که اختصاصی برای نوجوانان بود هم با تنوع بسیار شکلی متفاوتی مواجه بودیم و همین که بسیار عمیق و معنادار موضوعات رو فکر کرده بودند و دستمایه کارهای نمایشی قرار داده بودند و تولید نمایشنامه‌های اتفاق افتاده بود که این نمایشنامه‌ها به جرأت میتونم بگم شاید همین الان برای تئاتر حرفه‌ای کشورم واقعا یک نمایشنامه بسیار عالی و خوبه و ما دیدیم که تئاتر نوجوانان داره این رو فکر میکنه و این بلوغه و این تکامله و این پیشرفته مرهون هم اینه که کار شده و بعد از انقلاب برای تئاتر نوجوانان اتفاقا بیشتر ما سرمایه گذاری کردیم و بیشتر هم نتیجه گرفتیم. خروجش این بوده. حالا شاید در حوزه تولید تئاتر حرفه‌ای قدری تأمل باید داشته باشیم و قدری باید نسبت به این قضیه با جدیت بیشتری پیگیری بکنیم، ولی احساسم اینه که تئاتر نوجوانان یک مسیر خوبی رو طی کرده و صد البته برای ادامه مسیرم باید این حرکت پولی که از قبل آغاز شده حتما باید حمایت بشه. اگر حمایت نشه قطعا این روند خوبی رو که عرض کردم شروع شده احتمال داره در یه جایی گسست ایجاد بشه و قطع بشه و این اصلا به جریان تئاتر کشور مسئله خوبی نیست.
من خواهش میکنم خیلی کوتاه در عرض مثلا یک دقیقه و سی ثانیه بگین که تو چه بخش‌های ما عملکردمون باید قوی تر باشه و اگر پیشنهادی توصیه‌ای دارید ارائه بفرمایید، چون شما به هر حال مدیر عامل سابق انجمن انقلاب و دفاع مقدس و فعال فرهنگی هستین، اشراف دارید، میتونید این مطلب رو بیان بفرمایید.
جسارتاً ما در بررسی ادوار مختلف حالا جشنواره‌هایی که اتفاق افتاده یا رویدادهای تئاتری که در ایران بعد از انقلاب اتفاق افتاد اینا رو بررسی میکنیم به این نکته خیلی مهمتر میرسیم، اونم اینه که سرمایه گذاری باید از تئاتر مدارس و دانش آموزی به نظر من حتی قبل تر از اون تئاتر کودک، یعنی تئاتر کودک و تئاتر دانش آموزی و مدارس رو باید خیلی جدی تر پیگیری بکنیم. ببینید حالا درست یا غلط جای بحث داره، ما بیشتر اومدیم به اون لبه ویترینی تئاتر که قطعا لبه حرفه‌ای و فعال کشور هست به اون خیلی توجه کردیم که لازمه، حتما هم باید بهش توجه بشه، اما برای کادرسازی آینده لازمه که به اون تئاتر کودک و به اون جشنواره دانش آموزی و
توجه
دانش آموزی توجهی بشه.
برای نسل جوان بیشتر توصیه شما هست دیگه.
کارکرد اصلی تئاتر تربیت، تعلیم و تربیت، این تربیت فقط در اون سن میتونه شکل بگیره. وقتی دانش آموزی اون مرحله گذارش رو رد کرد و اون دوره تثبیت رسید، ما دیگه هر چقدر تلاش بکنیم عملا رهیافت خاصی نخواهد داشت. ولی اون دوره رو اگر تئاتر کودک رو الان ما تجربه میکنیم دیگه، تئاترهای کودک متفاوتی رو که اجرا میکنیم و بازخوردهایی که از مخاطبان داریم میگیریم، ببینید چقدر راحت پیام داره حتی به مخاطبان کودک منتقل میشه.
بله،
و چقدر تاثیرگذار. امیدوارم این اتفاق بیفته.
بزرگواری جناب آقای امیر نصیر بیگی، مدیر عامل سابق انجمن انقلاب و دفاع مقدس و فعال فرهنگی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
دقایق پایانی برنامه است دوستان. تئاتر انقلابی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در واقع نقش اساسی در انتقال پیام‌های انقلاب، تقویت روحیه ملی، آگاهی بخشی به مردم و حفظ و گسترش ارزش‌های اسلامی و انسانی داشته و داره و این نوع تئاتر تونسته با ایجاد ارتباط عاطفی و فرهنگی با تماشاگران به ترویج مفاهیم آزادی، مبارزه با ظلم و همینطور در واقع ایثار و گذشت بپردازه، در نهایت به شکل‌گیری و تثبیت انقلاب اسلامی و هویت ایرانی اسلامی ما بسیار کمک کرده. خب دیگه پایان برنامه است و نام برگزیده سال امروزمون رو و مسابقه که نبود، یک طرح دوستانه بود و یک مشارکت دوستانه.
بله، آقای مسلم قاسمی از اردبیل حالا برنده امروز ما یا به هر حال کسی است که به هر حال
انتخاب شده، منتخب شده.